که هوا پر از گرد است، دوری از هوای سرد و خشک، همینطور گرمای شدید و دود سیگار از عواملی هستند که میتونن به کنترل اگزما کمک کنن. از طرف دیگه ترکیبات و مواد شیمیایی موجود در شوینده ها هم یکی از عوامل اصلی در شروع اگزما هستند. به همین علت که خانم های خانه‌دار بیشترین مشکل رو با اگزما دارن. این خانم ها باید هر کاری رو با استفاده از دستکش انجام بدن و حتما هم روزی چند بار از کرم های مرطوب کننده استفاده کنن. اگه با رعایت همه این نکات ضایعات اگزمایی بهبود پیدا نکردن، شاید لازم باشه با توصیه پزشکی یه دور داروهای خوراکی و موضعی مصرف بشه.
عزیزان شنونده، سپاس از اینکه با ما همراه هستین در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه در خدمت خانم دکتر غیبی متخصص امراض جلدی یا پوست و مو بودیم که در مورد یکی از شایع‌ترین بیماری ها یعنی اگزما و درماتیت یا حساسیت های پوستی صحبت کردند. انواع و اقسام حساسیتی و آلرژیک و همینطور تحریکی او را بیان داشتند. فاکتورها و عواملی که جدا میکنه این دو نوع حساسیت و آلرژی پوستی را بیان شد و همینطور راجع به علتها و مهمترین عوامل و فاکتورهای زمینه‌ساز هم صحبتهای مفصل خوبی شد. امید است که مورد استفاده تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، شما که به بعضی از شایع‌ترین عوامل و عناصر تحریک کننده و حساسیت زا اشاره کردین که ممکن در بعضی از وسایل وجود داشته باشه، اینمی عوامل تحریک کننده و حساسیت زا در مواد و وسایل آرایشی و رنگهای مو و وسایلی که برای زیبایی و آرایش و کار میره میتونه وجود داشته باشه؟
بله، بیشتر مردم میتونن بدون هیچ مشکلی موهاشون رو رنگ کنن، ولی تعداد کمی از افراد به یه ماده به اسم پارافنیلن دیامین که تو رنگ موها هستش، رنگ موهای دائمی، میتونه حساسیت ایجاد کنه. نه به برندش نیست، ولی خب یه توصیه هایی تو جعبه های رنگ های مو نوشته که قبل از استفاده حتما یه تستی انجام بدن، اگه اینو رعایت کنن کمتر ممکنه، یعنی تشخیص میدن اگه حساس بودن استفاده نمیدن. این رنگ موهای دائمی تو این افراد نباید استفاده بشه، چون وقتی استفاده میکنن دچار حساسیت تماسی میشن، صورتشون حتی سر و صورت قرمز متورم در یه حدی که حتی چشمای بیمار بسته میشه، انقدر ورم میکنه وقتی در موارد شدید هستش. اینا باید از رنگای موقت استفاده کنن.
بله،
در عطرها، لوسیون ها، لوازم آرایشی، مواد بهداشتی آرایشی باز یه سری احتمال اگزما های تماسی وجود داره، چون تو اینجور فراورده ها معمولا مواد معطر استفاده میشه برای عطر بوی خوش این محصولات و یا مواد نگهدارنده میزنن که فاسد نشن. یه سری از افراد به مواد نگهدارنده ممکنه حساسیت بده، یه سری دیگه ممکنه به مواد معطرش حساسیت بده. اینا باید تشخیص بدن و از موادی که معطر هست استفاده نشه.
بله،
البته بدون بو بودن دلیل بر این نیست که مواد معطر استفاده نشده. گاهی وقتا چون محصولات شیمیایی بوی ناخوشایندی دارن، بعد یه سری عطرای استفاده میشه که اینا رو، بوی ناخوشایند اینا رو از بین ببره. بیشتر در پوست ایجاد میکنه، ممکنه به صورت محدود تو اون قسمتی که استفاده میشه اتفاق بیفته. حتی این اگزماها میتونه سراسر پوست هم درگیر بکنه، خارش مثلا یه جایی تماس داره. اینا که مواردی که خیلی آلرژی شدید دارن، یه قسمت ممکنه یه بند ساعتی که میبنده علائم در جای دورتر از اون قسمت هم ظاهر بشه. چون این افرادی که حساسیت پوستی دارن ممکنه حساسیت های دیگه هم به همراهش داشته باشن، حساسیت تنفسی هم داشته باشن، ممکنه مبتلا به آسما باشن. اینا چون خیلی ارتباط تنگاتنگی با هم دارن، اینی که میتونه اتفاق بیفته. بله
خانم دکتر، یکی از سوالات در رابطه با همین حساسیت های جلدی و اگزما ها مسئله خارش های شدید و طولانی مدتی اوناست. اینمی خارش ها و ضایعات پوستی گاهی باعث تیره شدن پوست و تغییر رنگ اونم قسمت از پوست میشه. این تغییر رنگ و تیره شدن پوست آیا درمان و معالجه و چاره داره یا نه؟
بله، البته ما اول توصیه میکنیم که این خارش که در اصل مالش یه مواد رنگدانیه اونجا رسوب میکنه، باعث تیره رنگ شدن پوست میشه، اول درمان بکنیم که خود خارشه که این قطع بشه دیگه. تیرگی اگر در مراحل اولیه باشه بله قابل درمان هستش، با یه سری داروهای کم رنگ میشه و به مرور از بین میره، ولی اگر موندگار باشه و مزمن شده باشه یه مقدار درمانش سخته، ممکنه کم رنگ بشه ولی کامل از بین نره.
بله
خیلی از موارد میگم تر مراحل اولیه برگشت پذیر، ولی اینایی که مزمن میشن طولانی رسوباتی یه مقدار درمانش سخته و زمان بر هستش، باید با حوصله داروهاشون استفاده.
پس وجود یک ماده کیمیایی یا شیمیایی در ترکیبات رنگ موی به نام پارافینیلین دیامین میتونه عامل حساسیت و رآکشن های مختلف پوستی شود. در رنگ موی و همینطور موادی در عطرها و اتکلون ها باعث حساسیت ممکنه بشن. در کرم ها و پماد ها و پودرهای آرایشی مختلف و رنگ های مختلفی که برای صورت و بدن استفاده میشه، در اینها چی آیا حوامل حساسیت ها وجود داره؟ ممکنه اینا هم حساسیت ایجاد کنن؟
بله، حتی مثلا رژ لب، خود رژ لب ممکنه حساسیت تماسی ایجاد کنه، روی لبا خشکی و پوسته پوسته شدن و ترک ترک شدن ایجاد بکنه، یا خود مسواک خمیردندونی که استفاده میشه بعضی از اون موادی که اون حساسیت نشون میدن و منجر به حساسیت دور دهانشون میشه اطراف لب ها. اینه که ما به این طور افراد توصیه میکنیم که مواد مرطوب کننده یا لوازم بهداشتی آرایشی که استفاده میکنن معطر نباشه، البته تعداد واقعا خیلی قلیلی فراورده بدون مواد نگهدارنده و بدون عطر داریم، ولی این باید تشخیص داده بشه و پرهیز بشه.
بله
البته ماده شایع دیگه که کاچز بدم که در ادامه اینا که نیکل رو گفتیم، لاستیک رو گفتیم، مواد آرایشی و مواد نگهدارنده اونا عطرها رو گفتیم، یکی هم کرومات هست چون خیلی شایع، اینا جزو علتهای شایع اگزماهای تماسی هستش، چون کرومات ها مسئول حساسیت تماسی با سیمان هست، چرم هست، کبریت هست، رنگ ها هست، عوامل ضد زنگ هست، اونایی که تو صنایع اتومبیل سازی، جوشکاری، ریختگری کار میکنن ممکنه مبتلا بشن.
بله
کرومات برای رنگ کردن چرم، برای ساختن کیف و لباس استفاده میشه، چون حتی برای کفش، چون اینم جزو اگزماهای تماسی شایع هست، افرادی که از لباسای چرمی استفاده میکنن ممکنه خود چرم به خودی خود حساسیت ایجاد نمیکنه، ولی اون رنگ، همون کروماتی که تو رنگ‌آمیزی چرم استفاده میشه منجر به حساسیت تماسی میشه. اینجور افراد باید از رنگ‌هایی که به گیاهی هستن استفاده میشه، و خود کفش میتونه لاستیک باشه جنسش باز حساسیت بده، چرم همون چسبایی که استفاده میشه میسده، یا سگک هایی که از نیکل باز حساسیت بده.
خب شنوندگان عزیز، بحث امروز خود با خانم دکتر غیبی متخصص امراض جلدی یا پوست و مو همینجا پایان میدیم. انشاءالله در جلسه بعد باز هم در خدمت خانم دکتر و در خدمت شما خواهیم بود. در اینجا با شما خداحافظی میکنیم. آدرس سایت ما را یادداشت کنیم: parstoday.ir/dari. خداوند یار و نگهدارتان.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
ساعت 16 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکا یک شما شنوندگان گرامی. من حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. نشست ارزیابی برگزاری مراسم محرم در ولایت هرات با حضور هیئت امنای مسجد صادقیه و شماری از علما، روحانیون و فرهنگیان این ولایت برگزار شد. حجت الاسلام روحانی رئیس اجرایی مسجد صادقیه هرات در این نشست دهه اول ماه محرم را دهه امر به معروف و نهی از منکر خواند و گفت مراسم محرم امسال با شکوه تر از همیشه در ولایت هرات برگزار خواهد شد. و همچنین گفت مسئولان محلی هیچ محدودیت خاصی به این مراسم اعمال نکردند. همکارم فیض احمد محمدی از هرات و گزارش این خبر.
در آستانه ماه محرم الحرام و شروع ایام سوگواری شهادت حضرت سید شهدا علیه السلام، نشستی به منظور بررسی و ارزیابی برپایی مراسم‌های ویژه محرم برگزار شد. در این جلسه هیئت امنای مسجد جامع صادقیه، شماری از علما و روحانیون و همچنان تعدادی از فرهنگیان ولایت هرات حضور داشتند. حجت الاسلام روحانی رئیس اجرایی مدرسه علمی صادقیه ولایت هرات دهه اول ماه محرم را دهه امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد و افزود مراسم های ویژه این ماه در شهر و ولسوالی های هرات با شکوه تر از هر سال دیگری برگزار خواهد شد و حضور پرشور مردم در این محافل و همایش ها نشان دهنده ارجگذاری به ارزش های دینی و مذهبی مردم افغانستان خواهد بود. روحانی با بیان این که برخی شایعاتی در فضاهای مجازی و در بین اقشار مردم پخش و نشر شده که گویا مراسم های ماه محرم امسال با محدودیت های برگزار می شود تصریح کرد تا کنون مسئولان حکومتی در هرات هیچ محدودیتی را بر سر راه برنامه‌ریزی ها و برگزاری این مراسم ها وضع نکرده است. حجت الاسلام روحانی اهداف همیشه ماندگار حضرت امام حسین علیه السلام و واقعه عاشورا را اصلاح جامعه و راهنمایی مردم به سوی رستگاری عنوان کرده و خطاب به ائمه جمعه و روحانیون هرات گفت توجه شود که در جلسات دهه اول ماه محرم مطالبی در خصوص موضوع مهم امر به معروف و نهی از منکر و تاکید بر وحدت و انسجام بین مسلمانان برای عزاداران حسینی بیان شود. وی خاطر نشان کرد این مسئله بر علاوه جذب جوانان و نوجوانان باعث وزین‌تر شدن جلسات عزاداری خواهد شد.
پس مشخص شد که دهی امر معروف و نهی از منکر جلسات ما باید وزین باشه، جلسات ما باید مرتب باشه، جلسات ما چنان باید جذاب باشه که خردگیری اندک را کنار بگذاریم. جوانان باید جذب بشن، نوجوانها باید جذب بشن، خواهران باید جذب بشن که مسئله شرعی خود را بدانند، حکم دینی خود را بدانند در یک چارچوبی که در این مدت رعایت شده. جایگاه خانوم ها جدا، جایگاه آقایون جدا.
رئیس اجرایی مدرسه علمی صادقیه ولایت هرات که در جمع ده تن از عالمان دینی ولایت هرات صحبت میکرد اظهار داشت هماهنگی، نظم و پیشگیری از واقعاتی که باعث آزار و اذیت مردم میشود مسئولیت مسئولان برگزاری جلسات عزاداری است و باید در این موارد عطف توجه صورت گیرد. روحانی ضمن این که از همه آحاد مردم خواست تا در فضای امنیتی که به وجود آمده جلسات منظم به هدف تبیین قیام حضرت سید شهدا را برگزار کنند خاطر نشان کرد هیچ محدودیتی وجود ندارد.
ما صحبت‌های اونها هم شنیدیم، صحبت‌های مختصری هم ما داشتیم، بیان کردیم، جلسه مقبول و قشنگ حل شد و قسمت را هم که برنامه ریزی صورت بگیره به امروز مکن شد که امروز هم در فرهنگ و ارتباطات یا جلسه بود و صحبت‌های شده که شاید هم ادامه داشته باشه و ما بتونیم امسال جلسه بهتر بگیریم. در اون جلسه دیروز هیچ کس از آن نکرد که محدودیت ایجاد بکنه، فلان کار انجام بدیم، فلان کار انجام ندیم. البته چیزهای کلی که خواسته ما و حتی خواسته اجنا تقریبا واحد بود.
در همین حال شماری از روحانیون و هیئت امنای مساجد جامع و تکایای ولایت هرات که در این جلسه حضور داشتند از آمادگی های کامل برای برگزاری هرچه بهتر مراسم های ویژه ماه محرم امسال خبر دادند و تصریح کردند عموم مردم باید در این جلسه ها اشتراک کنند و از اهداف والای حضرت امام حسین علیه السلام آگاهی و معرفت یافته و در زندگیشان این سیرت برازنده را الگو قرار دهند.
و اندازه توان خود این تلاش را داریم که مراسم محرم و مراسم عاشورای امام حسین هرچی باشه کلتر خوبتر برگزار شود و همه جوانان نوجوانان از زن و مرد در این محافل باید شرکت داشته باشند و از شناخت امام حسین و هدف امام حسین انشاءالله آگاه شوند.
ما خدمت شما عرض کنیم که فعلا در همون مساجد و منطقه که هستیم فعلا مساجدها را کلن ما ستره کردیم، تمیز کردیم، شستشو کردیم، فرشار جمع کردیم. بعضی پارچم‌ها در داخلای مسجد، در بیرونای مسجد در حال زدن هست و کوشش میکنیم و تلاش میکنیم که او حسینی ها را یا امو مسجد ها را یا امو مکان های عزاداری امام حسین را آماده کنیم که انشالله آماده باشه برای مراسم امام حسین که در همون چند روز که انشالله ما شما برگزار میکنیم.
این گفته ها در حالی است که روز گذشته ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرد که هیچ نوع محدودیتی بر برگزاری مراسم های ویژه ماه محرم در هیچ نقطه از افغانستان وضع نگردیده و مردم می توانند با خیالی آسوده به عزاداری هایشان بپردازند. در همین حال روز گذشته نشستی با حضور مسئولان امنیتی هرات، علما و روحانیون، نماینده فرهنگی اداره استخبارات و رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. از سوی دیگر عزیز الرحمن مهاجر رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر هرات از نهادها و مسئولان برگزاری مراسم های ماه محرم خواسته است برنامه های عزاداریشان را با این اداره هماهنگ کنند. مهاجر همچنان گفته باید مسائل شرعی و قانونی در برگزاری مراسم های عزاداری مد نظر گرفته شود. وی به جزئیات این مسائل اشاره ای نکرده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی. برخی فعالیت‌های کمیته سویدن در افغانستان متوقف شده است. حکومت طالبان اخیراً دستور داده است که همه فعالیت‌های سویدن در افغانستان در واکنش به سوزاندن قرآن توسط یک افراطی سویدنی متوقف شود. یک افراطی سویدنی اخیراً تحت حمایت و مجوز مقامات و پلیس این کشور یک جلد قرآن کریم را در بیرون مسجد اصلی استکهلم پایتخت سویدن سوزاند. این نخستین بار نیست که کشور سویدن در لوای آزادی بیان این اقدام مهم و هنجارشکنانه ضد مسلمانان را تکرار می‌کند. سال گذشته هم این حرکت هنجارشکنانه و غیر انسانی مقابل سفارت ترکیه در استکهلم تکرار شده بود. کمیته سویدن برای افغانستان در بیانیه اعلام کرد در پی تصمیم طالبان برای تعلیق تمامی فعالیت‌های سویدن در افغانستان، برخی از فعالیت‌های این کمیته به طور موقت متوقف شده است. حکومت طالبان افغانستان تاکید کرده است تا زمانی که دولت سویدن از صدور مجوز برای حدک حرمت قرآن کریم از مسلمانان تقاضای بخشش نکند، تمامی فعالیت‌های کشور سویدن در افغانستان متوقف خواهد ماند. رئیس اداره راه آهن حکومت طالبان در نشست سه‌جانبه با نمایندگان پاکستان و ازبکستان خواهان آغاز کار عملی پروژه افغان ترانس شد. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
عبدالصمد درانی سخنگوی اداره راه آهن حکومت طالبان میگوید که بخت‌الرحمن شرافت رئیس این اداره در نشست سه‌جانبه میان افغانستان، پاکستان و ازبکستان در پاکستان شرکت کرده و در این نشست خواستار آغاز کار عملی پروژه خط آهن افغان ترانس شده است.
دغه نستو که پلان کده چې د افغان ترانس وسپنی پټلۍ د تخنیکی مطالعاتو د پایل په همغږي باندې بحثونه وسی. د دې ترڅنګ په نظر کې ده د افغان ترانس وسپنی پټلۍ پروژې مسیر د افغانستان په خاوره کې نهایی سي او دغه نهایی پروتوکول لاسلیک سي. همدارنګ په نظر کې ده د افغان ترانس وسپنی پټلۍ پروژې چې له مزار شریف تر خرلاچی پورې به مسیر وي.
همچنان به گفته سخنگوی اداره راه آهن حکومت طالبان در این نشست روی برنامه سالانه انجام دادن مطالعات، اماکن سنجی تکنیکی و تفصیلی و همچنان جذب سرمایه گذاری بین المللی در پروژه افغان ترانس موافقت شده است. عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگید.
انتقالات کالاها توسط شبکه خطاهن این میتونه هم هزینه ها را به شدت کاهش بده و هم زمانگیر نباشه و کالا بسته وقت به مارکت برسه که خود میتونه هم در قسمت کاهش قیمت ها و تاثیرات مثبت خود داشته باشه و هم میتونه که تجارت رونق ببخشه. اما تنها در بحث واردات ای باز نمیتونه که مسیرت بیشتر اقتصادی داشته باشه و یا ما بریم به طرف رشد اقتصادی و ایجاد کار، چون هر واگن کالای وارداتی که داخل کشور میشه به اون پیمانه این میتونه فرصتهای کاری از کشور بگیره.
شوبایر بشری آگاه مسائل اقتصادی نیز بر این باور است که ایجاد و تقویت راه آهن میتواند در توسعه اقتصاد و اشتغالزایی در افغانستان مؤثر باشد.
در کل اگر در افغانستان ایجاد شوه و عملی شوه، میتونه که به گونه بالقوه در قسمت انکشاف اقتصادی افغانستان کمک کنه و به گونه بالقوه باعث افزایش شغل و اشتغال زایی در افغانستان شوه. خصوصا پروژه خطاهن افغان ترانس که میتونه آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی وصل کنه بین ازبکستان، افغانستان و پاکستان، یکی از پروژه های استراتژیک اقتصادی برای هر سه کشور برای و برای دو منطقه از دید ما پنداشته میشه.
این در حالی است که چندی پیش روند انتقال اموال بازرگانی از طریق هرات خواف نیز آغاز شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد نباید کاری کرد که روابط عمیق تهران مسکو آسیب ببیند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در گفتگوی تلفنی درباره مناسبات دو جانبه و منطقه‌ای و لزوم احترام به تمامیت ارضی کشورها تبادل نظر کردند. وزیر خارجه روسیه در پاسخ به گلایه همتای ایرانی خود از موضع اخیر مسکو درباره جزایر سگانه ایرانی در بیانیه مشترک با شورای همکاری خلیج فارس تاکید کرد. فدراسیون روسیه هیچ تردیدی در مورد حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران به خود راه نمی‌دهد و کاملاً با آن احترام گذاشته و خواهد گذاشت. امیر عبداللهیان با ابراز تعجب از مفاد بند مربوط به جزایر سگانه ایرانی خلیج فارس در بیانیه مشترک روسیه و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بر تعلق تاریخی و ابدی این جزایر به ایران تاکید کرد و افزود استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی ایران به هیچ عنوان قابل مذاکره نبوده و نیست. وزیر امور خارجه ایران روابط ایران و روسیه را دارای پایه‌های محکم خواند و خاطر نشان کرد نباید کاری صورت گیرد که بر روابط عمیق دو کشور آسیب برساند. لاوروف و امیر عبداللهیان مناسبات دو کشور را روبرشت خواندند و بر اراده رؤسای جمهور دو کشور بر توسعه هرچه بیشتر مناسبات تاکید کردند و با اشاره بر تحولات قفقاز گفتگوی اخیر وزیر امور خارجه ایران و الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان را مورد توجه قرار دادند. چارچوب مذاکرات منطقه‌ای از جمله فرمت موسوم به 3+3 شامل ایران، روسیه، ترکیه و جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان مورد تاکید قرار گرفت. اتاق عملیات مشترک اردوی عراق نشستی را با منظور بررسی طرح‌های امنیتی ماه محرم با حضور فرماندهان سازمان 8 شبی برگزار کرد. قیس محمدآوی، معاون اتاق عملیات مشترک اردوی عراق، با حضور مسئولان و فرماندهان بسیج مردمی عراق 8 شبی نشستی را با منظور بررسی برنامه‌های امنیتی ماه محرم الحرام تشکیل داد. بر اساس این گزارش، در این نشست برنامه‌های امنیتی ماه محرم الحرام و برنامه‌های تدوین شده برای استقرار واحدها و تلاش اطلاعاتی و فنی مورد تجزیه و تحلیل فرماندهان حاضر قرار گرفته است. المحمدآوی در این نشست ضمن تاکید بر تداوم تلاش‌های اطلاعاتی برای تعقیب و دستگیری اعضای باقی‌مانده گروه تروریستی داعش در عراق، بر لزوم انجام فعالیت‌های امنیتی حرفه‌ای و فراهم کردن محیط امن و مناسب در ماه محرم تأکید کرد. پیش از این، مهدی الفکیکی، مشاور وزارت داخلی عراق، خبر داده بود طرحی برای تسریع در روند ورود زائران ایرانی به این کشور در ایام زیارت اربعین امام حسین علیه السلام آماده شده است. شنوندگان گرامی، و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها را در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان خواهید شنید.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
رویدادهای غرب آسیا. غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم با عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. سفر صدر اعظم عراق به دمشق پس از 12 سال. ادامه جنایت های رژیم اشغالگر قدس علیه فلسطینی ها. و شدت گرفتن تظاهرات و بحران داخلی در اراضی اشغالی و بستری شدن نتانیاهو در بیمارستان. صدر اعظم عراق بعد از 12 سال به سوریه رفت. از سودانی در دیدار با بشار اسد درباره روابط دو جانبه و راه‌های گسترش و تقویت آن رایزنی کرد. و دنبال لغو تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب و حضور بشار اسد رئیس جمهور این کشور در نشست سران اتحادیه عرب، کشورهای عربی یکی پس از دیگری روابط خود را با دمشق به حالت عادی باز می‌گردانند. روز یک شنبه هفته جاری 16 جولای نیز نخست وزیر عراق بعد از حدود 12 سال به منظور دیدار با رئیس جمهور سوریه در سفری رسمی به دمشق رفت. اتحادیه عرب در جلسه فوق‌العاده خود به تاریخ 7 ماه می که در سطح وزیران خارجه برگزار شد با رفع تعلیق عضویت سوریه در نشست‌های این اتحادیه موافقت کرد و به این ترتیب سوریه پس از حدود 12 سال قطع ارتباط کشورهای عربی با دمشق و دنبال جنگ داخلی در این کشور و جایگاه خود در اتحادیه عرب بازگشت. رئیس جمهور سوریه نیز 19 ماه می در 32 نشست سران کشورهای عربی در جده شرکت کرد و طی این سفر با بسیاری از مقامات کشورهای عربی از جمله محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دیدار و گفتگو کرد. این اولین حضور مقامات رسمی سوریه در یک نشست عربی بعد از تصمیم اتحادیه عرب برای بازگشت دمشق به این نهاد منطقه‌ای بود. خبرگزاری رسمی سوریه با انتشار تصاویری از مراسم استقبال رسمی از نخست وزیر عراق که در رأس یک هیئت بلندپایه وارد دمشق شد نوشت پس از برگزاری مراسم استقبال بشار اسد با نخست وزیر عراق درباره روابط دو جانبه و همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف علاوه بر موضوعات مورد علاقه مشترک رایزنی کرد. رئیس جمهور سوریه در کنفرانس مطبوعاتی با نخست وزیر عراق در دمشق ضمن تأکید بر عمق روابط میان دو کشور از بغداد و ملت عراق به دلیل ایستادن در کنار ملت سوریه در مراحل دشوار آن تشکر و قدردانی کرد و نخست وزیر عراق نیز به نوبه خود امنیت و ثبات در عراق و سوریه را عامل هماهنگی برای عبور از چالش‌ها دانست و حملات اسرائیل به سوریه را محکوم کرد. از سودانی ادامه داد ما بر موضع ثابت خود در رد و مخالفت با هر گونه اشغالگری اسرائیل در هر سرزمین عربی همچنین رد هر گونه حملات اسرائیل به سوریه و لبنان تأکید می‌کنیم و بار دیگر بر موضع قاطع و ثابت عراق در قبال ملت فلسطین و محکومیت حدک حرمت مقدسات اسلامی و نمادهای مذهبی تأکید می‌کنیم. خشونت های رژیم اشغالگر قدس علیه فلسطینی ها در هفته گذشته نیز ادامه داشت. در حملات هفته گذشته نظامیان اشغالگر اسرائیلی به مناطق مختلف کرانه باختری و قدس اشغالی 5 فلسطینی به شهادت رسیده و 10 نفر دیگر زخمی شدند. روز جمعه در حالی که 35,000 فلسطینی در نماز جمعه مسجد الاقصی شرکت کردند، نظامیان اسرائیلی با شهرک سبستیه در نابلس حمله کردند که در این حمله حدود 40 فلسطینی زخمی شدند. دفتر هماهنگی امور انسان دوستانه سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در گزارشی از تخریب و مصادره 38 ساختمان متعلق به فلسطینیان در قدس و کرانه باختری در دو هفته اخیر خبر داد و اعلام کرد از مجموع این 38 ساختمان مصادره و ویران شده 14 ساختمان کاربری مسکونی داشتند. اوچا در این گزارش که بازی زمانی 13 جون تا 4 جولای را مورد بررسی قرار داده است، تأکید کرد اشغالگران صهیونیست این ساختمان‌ها را به بهانه نداشتن جواز ساخت تخریب و مصادره نموده‌اند و در نتیجه این اقدامات 48 فلسطینی از جمله 22 کودک آواره و 8,000 فلسطینی نیز در امرار معاش خود دچار زیان شده‌اند. این گزارش هاکیست شهرک نشینان صهیونیست در بازه زمانی 20 تا 24 جون گذشته 46 بار به فلسطینیان یورش برده اند و طی این یورش ها ضمن آسیب رساندن به دارایی های فلسطینیان 19 فلسطینی را نیز مجروح نموده اند. مرکز اطلاعات فلسطین هم روز چهارشنبه گذشته در گزارش اعلام کرد از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون 206 فلسطینی طی حملات ارتش اشغالگر صهیونیستی و یا عملیات‌های شهادت طلبانه به شهادت رسیدند. مرکز اطلاعات فلسطین همچنین افزود شهر و اردوگاه جنین با 64 شهید بیشترین آمار را از نظر تعداد شهدا دارد و شهر نابلس با 46 شهید و غزه با 37 شهید در رتبه دوم و سوم قرار دارند. همزمان با تداوم جنایت صهیونیست‌ها علیه فلسطینی‌ها، بحران در اراضی اشغالی نیز در قالب‌های مختلف ادامه دارد و عملاً جامعه اسرائیل شاهد تقویت تضادهای درونی اعم از تضادهای سیاسی و اجتماعی است و کابینه نتانیاهو نیز شکننده‌تر از قبل شده است. به نظر می‌رسد یکی از علل تداوم و افزایش جنایت علیه فلسطینی‌ها هم مربوط به بحران درونی اراضی اشغالی است. طرح اصلاح قضایی که به افزایش اختیارات قضایی کابینه و تضعیف دستگاه قضا منجر می شود، علت اصلی بحران جاری در اراضی اشغالی است. ساکنان سرزمین های اشغالی طرح کابینه نتانیاهو موسوم به اصلاح قانون قضایی را با کودتای قانون اساسی تعبیر می کنند و برای 27 هفته متوالی است که علیه این طرح تظاهرات برگزار می کنند. نتانیاهو اگرچه پیش از این رسیدگی به طرح اصلاح قضایی را به تعویق انداخته بود، اما هفته گذشته کنست اسرائیل که اکثریت آن در اختیار حامیان نتانیاهو است و از این طرح حمایت می‌کنند، مجدداً بررسی طرح را آغاز کرد که منجر به شکل‌گیری تظاهرات و اعتصاب‌های دیگری نیز شد. همزمان با برگزاری جلسه کنست برای بررسی بخشی از طرح جنجالی تغییرات قضایی، تظاهراتی در تل‌آویو برگزار شد و برخی از معترضان به ساختمان کنست وارد شدند. مخالفان نام اعتراض‌های خود را روز فلج کننده سراسری نامیدند. معترضان سعی کردند فرودگاه بن‌گوریون را ببندند و مانع پروازها شوند. نظامیان اسرائیلی صدها معترض را بازداشت کردند. علاوه بر تظاهرات، حدود 500 نفر از خلبانان و افسران ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی نیز در اعتراض به کابینه نتانیاهو اعلام کردند قصد تعلیق فعالیت‌های خود را دارند. رئیس ستاد ارتش اسرائیل تأکید کرد استعفای صدها خلبان از نیروی هوایی آسیب جدی و واقعی به عملکرد این نیرو وارد خواهد کرد. هفته گذشته پزشکان و پرستاران ارتش اسرائیل نیز در اعتراض و اصلاح قضایی اعتصاب کردند. 300 نظامی ذخیره ارتش اسرائیل در بخش حملات سایبری هم اعلام کردند همکاریشان با این یگان را متوقف کردند. اسمار بن گویر معترضان با کودتای قضایی را شورشی خواند. با این حال روزنامه عبری زبان یدوت آهارونوت اعلام کرد که نتانیاهو در واکنش با پدیده اجتناب از خدمت نظامی شمار زیادی از پرسنل و خلبانان نیروی هوایی رژیم صهیونیستی گفته است کشور در صورت نبود شماری از خلبانان میتواند همچنان سرپا باشد، اما با وجود نبود دولت نمیتواند به کار خود ادامه دهد. در پی ادامه بحران داخلی در فلسطین اشغالی، تام نایده سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی اعلام کرد کلیه امور در اسرائیل از کنترل خارج شده است. با ادامه این وضعیت، موضوع برکناری بنیامین نتانیاهو از نخست وزیری نیز مطرح شده است. بحران‌های داخلی در نهایت نتانیاهو را راهی بیمارستان کرد. رسانه‌های صهیونیستی عصر شنبه خبر دادند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم با بخش اورژانس مرکز پزشکی شیبا در منطقه تل‌هاشومر در نزدیکی تل‌آویو منتقل شد. با نوشته والا نیوز، نتانیاهو پس از اینکه برای مدت کوتاهی هوشیاری خود را در خانه‌اش از دست داد و بخش اورژانس این بیمارستان منتقل شد و به همین خاطر جلسه هفتگی یکشنبه کابینه لغو شده و به روز دوشنبه موکول شد. با این حال نتانیاهو در پیام ویدیویی از بیمارستان گفت که آن روز را بدون کلاه و بدون آب زیر نور آفتاب سپری کرده بود، به همین دلیل گرما زده شده است. آنچه بیماری نتانیاهو را خبرساز کرد عمدتاً به دلیل بحران سیاسی و امنیتی خاص و بی‌سابقه است که بعد از تشکیل کابینه جدید نتانیاهو بر فلسطین اشغالی حاکم شده است و علاوه بر گسترش شکاف‌های داخلی بر روابط این رژیم با آمریکا نیز سایه افکنده و بحران جدیدی را در روابط میان واشنگتن و تل‌آویو پدید آورده است که همه این موارد طبعاً فشارهای روحی شدیدی را بر نتانیاهو وارد می‌کند، هرچند که وی سعی می‌کند آن را بر روی خود نیاورد. در خصوص اعتراضات داخلی که تا پیش از تشکیل کابینه جدید نتانیاهو سابقه نداشته است، باری دیگر ده‌ها هزار نفر از ساکنان سرزمین‌های اشغالی شامگاه شنبه در اعتراض به دولت رژیم صهیونیستی و سیاست‌های افراط‌گرایانه آن به خیابان‌ها آمدند. تظاهرات روز شنبه 28مین هفته متوالی تظاهرات علیه طرح نتانیاهو و چند روز پس از تصویب اولیه لایحه کلیدی توسط دولت او که بخشی از اصلاحات اساسی است برگزار شد. بسیاری از کارشناسان مسائل مربوط به این رژیم حتی در داخل فلسطین اشغالی این تفرقه ها را نشانه ای از شکاف های بزرگی می دانند که می تواند موجب با پایان رسیدن موجودیت جعلی اسرائیل شود. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و تا هفته دیگر و برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
همچنان از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان عزیزی که صبح موفق نشدن برنامه ایران گشت را بشنوند میتونن همین لحظه شنونده تکرار این برنامه باشند.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. قلعه‌رودخان گیلان یکی از مهمترین دژهای تاریخی و نظامی ایران است که در شهرستان فومن و در میان انبوه درختان جنگلی جای گرفته است. این قلعه مستحکم و تسخیر ناپذیر در طول تاریخ خود فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته و اکنون یکی از جاهای دیدنی و مهم فومن محسوب می‌شود که گردشگران فراوانی را به سوی خودش جذب می‌کند. با ایران گشت امروز در سفر به خطه سرسبز گیلان و شهر تماشایی فومن همراه ما باشید تا این قلعه تاریخی را هرچی بیشتر به شما عزیزان معرفی کنیم. قلعه‌رودخان یکی از جاهای دیدنی فومن در استان سرسبز و خوش آب و هوای گیلان است. این قلعه تماشایی در 20 کیلومتری جنوب غربی فومن در نزدیکی روستای رودخان بر فراز ارتفاعات جنگلی منطقه حیدرآلات و در میان جنگلی انبوه جای گرفته است. ارتفاع قلعه‌رودخان از سطح دریا بین 655 تا 715 متر است. در نزدیکی قلعه‌رودخان و در سمت راست آن رودخانه‌ای به نام رخون جریان دارد. به همین دلیل به این قلعه رودخان گفته میشن. مردمان محلی این منطقه به آن قلعه رخون و به طور رسمی قلعه‌رودخون میگویند. البته ناگفته نماند در گذشته قلعه‌رودخان با نام دژ رودگان یا روگان شناخته میشده، یعنی دژی در کنار رود، و به مرور زمان به رودخان تغییر پیدا کرده است. همچنین از آنجایی که این قله روی پهنه بین دو قله با ارتفاعات مختلف بنا شده، تعداد زیادی پله در داخل قلعه برای دسترسی به قسمت‌های مختلف آن ساخته شده است. قلعه رودخان در حدود 1600 پله داره که جدید هستند و برای گردشگران ساخته شدند. پله‌های اصلی در طی کاوش‌های باستان‌شناسی در امتداد دیوارها و برج‌ها از زیر خاک بیرون کشیده شده است که تعداد آنها به 935 پله می‌رسد. برای همین این مکان به قلعه هزار پله معروف است. قلعه‌رودخان با 2.6 هکتار مساحت حدود 500 متر طول داره که در برخی نقاط عرض متفاوت داره. بلندی برج و باروهای آن نیز به 1500 متر میرسن. مساله به کار رفته در ساخت این قلعه آجر و سنگ است. این قلعه به طور کلی از دو قسمت ارگ و قورخانه تشکیل شده که ارگ محل شاهنشین قلعه‌رودخان و حرمسرا و قورخانه محل فعالیت‌های نظامی و زندگی سربازان بوده است. ارگ در قسمت غربی در دو طبقه و از آجر ساخته شده و قراولخانه‌ها در قسمت شرقی در دو طبقه با نورگیرها و روزنه‌های متعدد بر اطراف قلعه مسلط هستند.
قلعرود خان با وجود عظمتی که دارد تا سال 1830 میلادی ناشناخته بود، تا اینکه در این سال الکساندر بوریکو خوچکا، محقق ایران شناس پولندی، زمانی در نوشته‌های خود به آن اشاره کرد. وی درباره قلعرود خان چنین نوشته است: دژیست بر بالای کوهی در قسمت اولیای رودخانه به همین نام. بام آن سنگی است و طرفین ورودی دارای دو برج دفاعی مستحکم است و بر کتیبه سردر ورودی آن حک شده است که این قلعه برای نخستین بار در سال 918 تا 921 هجری قمری برای سلطان حسام الدین امیر دباج ابن امیر علایالدین اسحاق تجدید بنا شده است. کتیبه‌ای که خوچکو به آن اشاره می‌کند بر بالای دروازه ورودی نصب بوده است و تنها سند تاریخی قلعرود خان محسوب می‌شود. این کتیبه را در موزیم گنجینه رشت می‌توانید ببینید. همچنین درباره قدمت قلعرود خان باید گفت که نظرات متعددی بیان شده و هنوز به طور قطع مشخص نیست که متعلق به چه دورانی است. برخی معتقدند که بنای اولیه مربوط به عصر ساسانیان یا اوایل دوره اسلامی است. در زمان سلجوقیان این مکان مرمت و بازسازی شده و حتی یکی از پایگاه‌های اسماعیلیان بوده است. قلعرود خان مرکز فرمانروایی بسیاری از فرمانروایان گیلان و رشت هم بوده و تا دوره زندیه از آن استفاده شده است. چنانچه هدایت خان حاکم فومن نیز در سال 1175 هجری قمری در زمان قیامش علیه کریم خان به تعمیر این قلعه پرداخت. اینجا مشهد است، رادیو دری، و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. همچنان با ما همراه باشید. در ابتدای مسیر صعود به قلعرود خان بازار هم وجود داره که به محض رسیدن به این مکان آن را میبینید و شاید یاد خانه های کره‌ای و چینی بیافتید. برای کسایی که در سفر به خوردن غذاها و خوراکی های محلی علاقه دارند، بازارچه قلعرود خان جای خوبی است. در این بازار همچنین میتونید با پوشیدن لباس های رنگی و زیبای گلکی لحظات شاد و شیرینتان را برای همیشه در قاب عکس‌های ماندگار ثبت کنید. عزیز، در سفر به قلعرود خان به این نکات باید توجه بکنید. قلعرود خان در دل جنگل قرار دارد و برای رسیدن به آن باید پله‌های زیادی را بالا بروید. پس لازم است خودتان را برای یک پله نوردی آماده کنید. به همین خاطر حتما در بازدید از قلعه رودخان کفش مناسب بپا داشته باشید تا هنگام بالا رفتن خسته نشوید، چون مجموع مدت زمان رفت و برگشت نزدیک به 3 ساعت طول می کشد. وسایل غیر ضروری با خود به همراه نداشته باشید. داشتن یک چوب دستی یا عصای کوهنوردی هم برای بالا رفتن از پله ها کمک خوبی است. اگر در فصل بارندگی به این مکان میرید، پانچوی بارانی به همراه داشته باشید تا در زیر باران خیس نشوید. پیمودن پله های قلعه رودخان برای افراد مسن، کودکان و کسانی که از آمادگی جسمانی خوبی برخوردار نیستند و بیماری های قلبی و عروقی دارند ممکن است سخت باشد. پس در سفر به این مکان در انتخاب همراهان و همسفران خود این نکته را در نظر بگیرید. امیدواریم که فرصت کنید از قلعه رودخان در شهر فومن و استان گیلان دیدن بکنید و از این جاذبه تاریخی و گردشگری ایران لذت ببرید. از اینکه با برنامه امروز ایران گشت همراه ما بودید سپاس و تشکر. تا برنامه دیگر که خدمتتان میرسیم و یکی دیگر از جاذبه های گردشگری ایران را به شما معرفی میکنیم، همه شما را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. مراقب خودتان باشید و خدا نگهدار.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. علا یار جان خطر دارد جدایی، علا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی به سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو بردن. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده.
خب دوستان عزیز، بعد ساعت 4:45 به وقت افغانستان رسیدیم. میدارم که بی صبرانه منتظر هستید که برنامه روی موج جوانی را بشنوید. این برنامه به مدت 70 دقیقه تقدیم میشه به شما دوستان عزیز شنونده.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
شهیدان در آرزوی شما دویدم، آتشم را به جستجوی شما. من از غدیر به دنبال کاروان بودم، رسیدم به محرم و زیده بوی شما. بنام او که هستی جلوه جلال و جمال اوست، خدای خوب و مهربان ما. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند، سلام به قدم های شما که به سوی عشق میرن. چهره های همه شهرها عوض شده و مساجد و تکیه خانه ها و حسینیه ها آمده ای برپایی مجلس حسینی هستند. با حلول ماه محرم ایام غم و ماتم اهل بیت هم میرسه. حلول ماه محرم و سال 1445 هجری قمری را گرامی میداریم و از خدا میخواییم در مسیر و راه درست هیچ وقت پای دل ما نلرزه. امروز هم من ارغوان حیدری و همکارانم آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، مریم بزرگلی صدا بردار، مهندسه احمدی دستیار تهیه و سایر دوستان و همکارانم مثل همیشه همراهی و همدلیتان میخواییم.
با شماییم، با بهترین ها، لبخندتان برنگ دوستی، با ما باشین بر روی موج جوانی. جوانی جوانی
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
تماس بگیرید با این شماره ها
در ایران 3826
0794-71-71-44 در افغانستان.
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات برای شما آرزو میکنند. بله؟ میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات. اولین
سلامات سرکرات.